تقریبا به خونه نزدیکه.
بله.
حقوق خوبی هم نداریم.
درسته.
اون مسیرم خیلی برامون مهم نیستش اگه حالا دو تا خیابون پنج تا خیابونم دورتر باشه.
بله.
اما تعامل خوبی با همکارامون داریم. درسته. به همین دلیل دلمون نمیخواد اون شغل رو ترک کنیم.
بله.
در صورتی که من وقتی توی دانشگاه این درس رو میدم، مشاوره شغلی،
بله،
و تحصیلی، میگم اولین چیزی که ما این شغلی رو باید انتخاب بکنیم، به خصوص برای آقایون که مسئولیت اصلی خونه رو ما،
بله،
انگار شایدم ناجوان مردانه باشه که ما مسئولیت اصلی رو بگیم. ما مسئولیت اصلی رو،
نه هم میخوام دکتر میکروفون رو دست نزن، هم یه خورده
خوب
بله بله خیلی عالی، متشکرم.
ما مسئولیت اصلی رو به عهدهشون بذاریم.
بله.
اما میگیم اولین نکته‌ای که توی شغل خیلی مهمه شاید درآمدش باشه.
درست.
اما وقتی به تعاملات منفی و روابط منفی انسانی میرسیم، ببینیم چقدر یه طرفی خیلی حساسیت زودرنجیش زیاده.
درست.
رفتار و روابط خوبی با دیگران نداره. دائم دنبال بهونه‌گیریه، دائم دنبال انتقام‌جوییه، دائم دنبال آسیب زدن به دیگران هستش.
بله.
میبینیم اون وقت اون درآمده خیلی کم رنگ میشه.
درست.
گرچه که همیشه یک از اولویت های مهم ما اون درآمد هست، اما تعاملات انسانی خودش خیلی موضوع مهمه.
که خب خانم دکتر، این تعاملات انسانی که داریم به این خوبی بهش اشاره میکنید، نه تنها به لحاظ روانی فرد رو، خود فرد رو در واقع مورد آسیب قرار میده، یعنی آسیب برای خود فرد داره، حتی ارتباطاتش رو با دیگران، با همکاران و در نهایت محیط کاری رو هم در واقع یک جو سمی رو ایجاد میکنه که شاید دیگران هم به همون شدتی که خودش داره این تجربه تلخ رو در واقع درک میکنه، دیگران رو هم در واقع به نوعی دچار آسیب کنه.
خانم دکتر عزیز، این دیگه برمیگرده به خلقیات و رفتار ما، از چیزی که از دوران کودکی ما شکل گرفته.
بزرگ.
بله. یعنی ما برای انتخاب یک شغل اول میگیم شخصیت، رفتار، طرز فکر فرد تصحیح بشه، استرس و استراب کاهش پیدا بکنه، تقریبا بدون استراب و استرس منفی وارد شغل بشیم.
بله.
وقتی ما خلقیات خودمون، رفتارمون، روانمون به هم ریخته است، وارد هر شغلی که بشیم اون شغل رو به هم می‌ریزیم.
درسته.
پس اول باید رو خودمون کار بکنیم. اگه من حساس و زودرنجم، روی اون کار بکنم. اگه توقع و انتظارم زیاده از دیگران، روی اون کار بکنم. اگه طاقت و تحملم کمه، روی اون کار بکنم. ببینید، همونطور که از اولم ما گفتیم، ما اگه طاقت و تحملمون توی زندگی زناشویی هم کم باشه، تو اونجا هم آسیب می‌بینیم.
همینطوره.
پس گام اول این هستش که من وقتی میخوام وارد یه شغلی بشم، اول روی روان خودم کار
کنم. خب خانم دکتر، یه مقداری این بحث تخصصیه. به نظر میاد که شاید کسانی که حالا تخصص این موضوع رو نداشته باشن، بد نیست یه مشاوره برن قبل از اینکه وارد
بله.
یه محیط شغلی خصوصا حساس میشن.
بله.
که یه مشاوره شغلی ببینن اصلا به لحاظ روانی
بله.
و توانمندی روانی آیا آمادگی پذیرش این مسئولیت رو در اون شغل مد نظر رو دارن یا خیر.
بله.
یعنی اون مسیریابی شغلیه
بله.
به اصطلاح شما به لحاظ تخصصی اتفاق بیفته
بله.
با کمک یک متخصص.
بله. در واقع اون سلامت روان
بله.
انگار الفبای همه روابط و راه‌هایی هستش که ما از دوران کودکی می‌خوایم بریم.
دقیقاً.
یعنی وقتی می‌خوایم ازدواج بکنیم، باید اون روانه درمان شده باشه بعداً ازدواج کنیم. اگه می‌خوایم شغلی رو انتخاب کنیم، روانه درمان شده باشه بعداً بریم یه شغلی انتخاب بکنیم. یا حالا اگه در شاغل هستیم و در حین انجام یه کار و شغل هستیم، لاقل الان که متوجه می‌شیم که
بله.
کجاهای کاستی‌هایی داریم، الان به اون درمان بپردازیم.
یه چکاپ روانی کنیم.
دقیقاً. چون در نهایت به فرسودگی شغلی می انجامه. فرسودگی شغلی ناشی از عوامل بیرونی و درونیه.
بله.
بیرونی سازمانی هستش و تعامل با دیگران، درونی اینکه حال من خودم با خودم چطوره.
درسته.
وقتی حال من با خودم خوب نیست، اون شغل برای من مطلوب نخواهد بود و من توی اون شغل شکوفا نمیشم. روی اونها کار.
بسیار عالی. از علائم جسمانی و ذهنش صحبت کردیم، اما خانم دکتر این فرسودگی شغلی بیشتر در بین خانما وجود داره یا آقایون؟ و ببینیم که چه موارد دیگه باز دخیل هست. حالا ما فاکتور جنسیت رو هم میخواییم ببینیم آیا تاثیرگذار یا خیر.
ما فرسودگی شغلی رو در خانم ها بیشتر شاهدش هستیم.
علتش؟
یک، مسئولیت پذیری بانوان. چون بانوان وقتی مادر میشن در هر صورت، درسته که آقایون الان در حال حاضر خیلی از اوقات شاهد هستیم که واقعا همکاری خیلی خوبی دارن با مادرها انجام میدن و از حق نگذریم. شاید نفر اول در بزرگ کردن و هدایت بچه ها نباشن، که اون نفر اول باید مادر باشه، اما نفر دوم هستن و دوش تا دوش با دوش خانوم ها دارن پیش میرن.
درسته.
اما اون مهره اصلی مادر هستش. در هر صورت مادر باید از لحاظ روانی همیشه در دسترس فرزندش باشه.
درسته.
خب وقتی من مادری باشم که 7 صبح از خونه میزنم بیرون، 4 و 5 بعد از ظهر خسته میام خونه، خب نمیتونم آنچنان که باید و شاید از لحاظ روانی به فرزندم رسیدگی بکنم.
بله.
حالا اگه مادر خیلی خوبی باشم و رو خودم خیلی کار کرده باشم، اون خستگی ها رو پشت در خونه میذارم.
بله.
اون استرابایی سر کارم رو پشت در خونه میذارم و با آغوش باز فرزندم رو پذیرا هستم. همین این باعث میشه که من دوچار فرسودگی شغلی
یعنی
میشه.
تعدد نقش ها و تعدد مسئولیت ها در نهایت منجر به فرسودگی شغلی میشه. خیلی متشکرم خانم دکتر. اما شما عزیزان شنونده برنامه با هم حرف بزنیم، همطور که میدونید در این برنامه ما بخش متنوعی داریم. یکی از اون بخش ها درس روزه. دعوت میکنم این بخش رو به اتفاق بشنویم با موضوع افسردگی.
افسردگی در صدر علل ناتوانی و از کار افتادگی در دنیا قرار داره. در آمریکا نزدیک به 10% بزرگسالا با افسردگی درگیرن. ولی چون این یک بیماری روانه، درکش خیلی سخت‌تر از چیزایی مثل کلسترول بالا. یکی از گیج کننده ترین موضوعات تفاوت بیماری افسردگی با احساس افسردگی و غم و غصه است. تقریبا همه ما هر از گاهی غمگین و گرفته میشیم. نمره بد گرفتن، از دست دادن شغل، باختن در یک بحث و مشاجره، حتی یه روز بارونی میتونه احساس غم ایجاد کنه. گاهی حتی غم هیچ علت مستقیمی نداره. همینطوری بی خودی یه دفعه آدم غمگین میشه. در این موارد با تغییر شرایط اون احساس غم از بین میره. اما افسردگی بالینی یا افسردگی بیمارگونه متفاوت و یه اختلال پزشکیه و صرفاً با خواست و اراده شما برطرف نمیشه. حداقل 2 هفته به صورت مداوم وجود داره و خیلی جدی و محسوس در توانایی شما برای کار، بازی مشکل ایجاد میکنه. افسردگی بیمارگونه خیلی علائم میتونه داشته باشه. خلق گرفته و غمگین، از دست دادن علاقه به کارهایی که قبلاً دوست داشتیم، تغییر واضح اشتها، احساس بی‌ارزش بودن و احساس گناه شدید، اختلال خواب به صورت پرخوابی یا بیخوابی، عدم تمرکز، بیقرار شدن، کندی واضح حرکات، افکار و تصمیمات، احساس بیرمقی و نداشتن انرژی یا افکار تکراری و سمج درباره خودکشی. اگه شما به طور مداوم حداقل 5 تا از اینا رو داشته باشید، بر اساس راهنمودهای روانپزشکی تشخیص شما افسردگیه. اما فقط علائم رفتاری نیست. افسردگی میتونه تظاهرات فیزیکی در مغز ایجاد کنه. اول، تغییراتی که با چشم غیر مسلح و تصویر برداری ممکنه دیده بشه. مثلا کاهش حجم قشر مغز در ناحیه پیشانی و هیپوکامپ. در مقیاس خورد افسردگی ارتباط داره با اختلال ترشح یا ته کشیدن بعضی واسطه های عصبی به ویژه سروتونین، نورپینفرین و دوپامین. علائم دیگه از بین رفتن ضرباهنگ چرخه طبیعی خواب و بیداریه. علامت محتمل دیگه اختلال هورمونیه، مثل بالا رفتن کورتیزول و اختلال هورمون های تیروئیدی. اما تصویر عصب شناختی علت افسردگی هنوز کامل نشده. به نظر میاد با یک تعامل پیچیده بین ژن‌ها و محیط طرف هستیم، ولی هیچ ابزار تشخیصی نداریم که با اطمینان به ما بگه کی و کجا افسردگی خودشو نشون میده. چون علائم افسردگی قابل لمس نیست، سخت بشه حد زد چه کسی ظاهرش خوبه ولی در واقع مشکل داره. برآورد مؤسسه ملی سلامت روان اینه که برای آدمای معمولی با بیماری روان بیش از 10 سال طول میکشه تا درخواست کمک بکنن، ولی درمانای مؤثری وجود داره. دارو و روان درمانی مکمل هم هستن برای تنظیم بیوشیمی مغز. افسردگی یه نقطه ضعف یا نقص شخصیت نیست. نبایدن فکر کنن میشه خود به خود افسردگی رو پشت سر گذاشت، همونطور که با اراده نمیشه دست شکسته رو خوب کرد. اگه خودتون مبتلا به بیماری افسردگی نبودید، لطفاً این بیماری رو با موقعی که غمگین هستید مقایسه نکنید. این مقایسه با غم گذرای طبیعی باعث میشه فرد افسرده احساس گناه بکنه به خاطر اینکه نمیتونه از این حال در بیاد. حتی گفتگوی باز درباره افسردگی کمک میکنه. تحقیقات نشون میده پرسش دوستانه درباره اینکه یه نفر به خودکشی فکر میکنه ریسک خودکشی رو پایین میاره. گفتگوی بی‌پرده درباره بیماری‌های روان کمک می‌کنه برچسب زنی و حس شرم کم بشه و باعث میشه افراد راحت‌تر درخواست کمک بکنن. هرچه بیمارای بیشتری داوطلب درمان بشن، دانشمندا درباره ماهیت افسردگی بیشتر یاد می‌گیرن و درمان‌ها هم مؤثرتر خواهند شد.
عصرتون بخیر باشه. میبینم که تلفناتونم رسیده، بشنویم صدای پرمهرتون رو.
آیا وقتی که اون تعادل ترازوی زندگی ما به هم میخوره، یعنی بین کار و زندگیمون تعادلی وجود نداشته باشه، این فرسودگی شغلی ایجاد میشه، یا اینکه نه چون حالا مشغلمون زیاد میشه و خودمون رو شاید بالاتر از اون که بدونیم که حالا در اون شغل هستیم، این ممکنه باعث افسردگی و فرسودگی شغلی ما بشه؟ و اینکه اصولا این عدم تمرکز و توجه به کار چه موقع ایجاد میشه؟ یعنی همین موقع که فرسودگی شغلی اتفاق میفته؟ با تشکر.
من خودم 22 سال کارمند جایی بودم، ولی با توجه به اینکه همسرم موافق نبود، اینقدر اثر به من تنگ کرد تا من استعفا دادم. میخوام بگم واقعا هر جوری بود من خودم رو وقف داده بودم با محیط زندگیم، فرزندانم و کاری، ولی اینقدر کارشکنی های همسرم و دلخوری های ایشون و برای دیگران بازگو کردن و ناراحتیشو باعث شد که من زندگی رو انتخاب کنم. از طرفی خوشحالم که به زندگی ما خوبه، از طرفی خیلی پشیمونم که حاصل این همه کار من، این همه توانایی من به کار خونه و اینا تموم شده. اهل کارهای بیرون و ورزش و این چیزا خیلی متاسفانه نیستم، ولی منو راضی نمی کنه. یعنی با دوستانم بودن و اینا هم منو راضی نمی کنه. من اون کارم رو دوست داشتم. متشکرم، روزگار خوبی داشته باشید.
اگه کسی کارش رو دوست داشته باشه، با عشق کارش رو انجام بده، اصلا بی حوصلگی و بی افسردگی اصلا معنی نداره. ولی اگر با اجبار این کارش انجام داده باشه، یعنی پیدا کرده باشه دیگه، بله خیلی. مخصوصا اگه همکارش هم که یا درست سوی نباشن باش ناراحت ایجاد کنن دیگه، آره و خیلی بده.
بله، خیلی متشکرم، ممنونم که تلفن زدید، صدای پرمهرتون رو شنیدیم. خانم دکتر لیلا شکوری، روانشناس سلامت، پاسخگوی شما خواهند بود. بفرمید خانم دکتر.
بله، تلفن اولمون اون تعادل بین کار و زندگی رو مطرح کردن شنونده عزیزمون.
بله
بله، اما وقتی تعادل بین کار و زندگی به هم میریزه، ما دوچار استراب میشیم. وقتی مشغله ما زیاد میشه، حالا مشغله تو خونمون به عنوان یک خانوم که مشغول به کار هستیم،
بله،
و مشغله محل کارمون، بالاخره کار میدونم برای ما خستگی داره،
درسته.
اما اگر خیلی ما دچار خستگی بشیم و کاملا فرسوده به خونه بیایم، خب فکر کنید من کاملا خسته میرسم،
بله،
توی خونم یه سری مسئولیت های دیگر رو دارم،
تازه دوباره شروع میشه
دقیقا. پس مشغله ما اگر زیادتر از اندازه باشه،
بله،
این از تعادل خارج میشه،
بله،
و ما رو دوچار استراب میکنه.
خب خانم دکتر، ما که نمیتونیم از هیچ کدوم از این مسئولیت ها انصراف بدیم، هم مادر خونه هستیم، همسر هستیم، مهمان پذیر هستیم،
بله،
و خب در کنارش بیرون از منزل هم کارمند هستیم، شاید،
بله،
مشاغل دیگه ای هم داشته باشیم و حتی خیلی وقتا مسئولیت‌های دیگه رو هم به عنوان در مقام خانواده عقب‌تر می‌خوام در واقع به موضوع نگاه کنم. دختر خانواده دیگه هم هستیم دیگه، من به عنوان مثال از مادر، نقش مادری می‌خوام بگم. این همه مسئولیت و تعدد نقش در یک زمان واحد خیلی وقتا واقعا باعث این خستگی روانی و در نهایت فرسودگی شغلی میشه. چه کار کنیم که بتونیم اینا رو مدیریت کنیم حداقل؟
اولویت بندی بکنیم.
بله.
ببینید، من به عنوان یک مادر و به عنوان یک فردی که حالا مطب میرم، دانشگاه تدریس،
بله،
میکنم، حالا شغلای
متعددی هم،
بله، من باید اولویت بندی بکنم، ببینم چه چیزی در این دنیا برای من مهمتر هستش.
درسته.
اگه اول فرزندمه،
بله،
اول خونه زندگیمه، پس اونو بذارم در اولویت. یه طوری باشه که پیش خودم بگم اگه من میخوام سر کارم برم، به اینا مبادا لطمه ای بخوره ها،
بله،
مثلا میخوام غذای بچم حتما فلان غذا باشه،
درسته،
آماده باشه،
بله.
خب یه طوری اون دیگه با هوش و ذکاوت و توانایی های خود ما هستش که ما باید برنامه ریزی بکنیم،
تازه گروه دوستان رو هم اضافه کنیم که اونا هم یه سری توقعات و انتظارات دارن.
بله دقیقاً. میخوام بگم اول اولویت بندی کنیم. فردی که اول اولویت اول شغلش هستش، به طور مثال افرادی که مجرد هستن، خب اولویت اولشون فعلا شغلشون هستش دیگه، خب اول پس به شغلشون میپردازن. اول اولویت بندی کنیم، ببینیم اولویتمون تو چی بیشتر هستش.
درسته.
سعی کنیم با توانایی خودمون، با هوش و ذکاوت خودمون، اول به اون اولویت ها برسیم.
درسته.
حالا هر مدلی که خودمون میدونیم،
بله،
من به عنوان خانومی که میدونم فردا نهار بچم ظهر میادش خونه و من منزل نیستم، که ما با این، حالا،
بله،
اینو فاکتور میگیریم، ما با این مخالف هستیم که مادرها سر نهار بچه‌شون حضور نداشته،
بله،
باشن.
خب دیگه هست خیلی وقتا.
اما خب بله، به طور مثال بدونم غذا رو از شب آماده بکنم، حالا این اون ذکاوت خود من مادر هستش که چطور عمل میکنم. اما اگر این مشغله هامون به صورت سرسام‌آور زیاد بشه، ما دوچار فرسودگی شده
و مداوم باشه.
چرا؟ به دلیل اینکه دوچار استرس میشه.
بله.
استرس یکی از عوامل مهم در ایجاد فرسودگی شغلی هست.
بله. و خستگی مداوم خانم دکتر،
بله،
وقتی خواب ناکافی هست.
بله.
و من خیلی ممنونم که اینقدر مستاقی داریم گفتگو رو پیش میبریم. از شما خیلی ممنونم که اینقدر قشنگ نکات رو با ظرافت بهشون اشاره میکنید. این وسط هم پرانتز باز کنم که بعضی از مهارتامون هم انگار خانم دکتر باید تقویت کنیم، مثل مهارت نگفتنمون رو.
درسته.
در پاسخ به درخواستی که از ما میشه، حتی مسئولیت های بیش از حدی که از ما،
بله،
میخوان.
بله درست.
به عنوان جنبندی،
بله، خواهش میکنم، جنبندی روش های پیشگیری از فرسودگی شغلی یکی علل فردی هست. دوم شرایط شغلی. علل فردی یعنی چی؟ من ویژگی های شخصیتی منفی خودم رو بشناسم،
بله،
نهایت از یک روان درمانگر استفاده بکنم، کمک بگیرم،
بله،
اونها رو درمان بکنم، به مشکلات زندگی خودم رسیدگی بکنم و بتونم اونو با دیگران تعامل درست،
بله،
برسونم و شرایط شغلیم رو به ارتقا بدم، حالا تعاملم با دیگران، نوع وظایف کاری که داریم، روابطمون در محل کار.
درسته.
و الاخر.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. این توصیه ها رو خدمت اون دست از عزیزانی هم داریم که احیانا حتی ممکنه، من یه شنوندهی دارم که ظاهرا خانم خونه هستن، گفتن هیچ چیز به اندازه کار خونه فرسوده کننده نیست خانم دکتر، که ما هم تایید میکنیم.
بله. بله درسته، شاید چون دیده نمیشه،
بله،
و شاید چون آیدی بیرونی،
بله،
نداره،
پاداشی نداره،
بله بله، بله، اون یه مقدار
خیلی بله اغماز میشه، اما اگه بله همسری دارن که در محیط کار هستند، عزیزان شنونده این رو لحاظ کنن، توضیحات خانم دکتر و توصیه‌ای که داشتن. خیلی متشکرم خانم دکتر،
خواهش میکنم
از اینکه امروز دعوت ما رو پذیرفتید.
ممنون از دعوت شما،
سپاسگزارم و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تن آرام و دل آرام باشید.
شبکه رادیویی سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
به نام خدا. از آموزه‌های اسلامی و فرهنگ ملی ما تکریم سالمندانه. با این وجود افزایش روزافزون تعداد سالمندا در کنار تغییرات سبک زندگی ما چالش‌های جدیدی رو ایجاد کرده که ضرورت بازنگری در قوانین حمایتی سالمندی رو به وجود آورده تا با اصلاح و اطلاع رسانی اونها سالمندا بهتر بتونن به حقشون برسن. مثلا ممکنه به تدریج تو دوران سالمندی قدرت یادگیری کم و حافظه ضعیف بشه و همین باعث انزوا و کاهش تمایل به فعالیت‌های اجتماعی سالمندا بشه. حالا اگه قانونگذار از مناسب‌سازی محیطی و فرصت‌های آموزشی برابر برای توانمندسازی و مهارت افزایی سالمندا حمایت کنه، بهترین کمک برای سالمندی فعال و حفظ عزت و استقلالشونه. همچنین در قوانین مربوط به سالمندا باید به عدم تبعیض و سالمند آزاری و لزوم تأمین مستمری و مسکن و تغذیه مناسب، بیمه و خدمات سلامت و مراقبت و همچنین دسترسی به خدمات و محیط دوستدار سالمند توجه داشت. سالمند آزاری میتونه اشکال مختلفی مثل سوء رفتار جسمی، روانی، مالی، سلب اختیار و طرد شدگی داشته باشه و چون بخشی از آزارها ممکنه از سوی نزدیکان باشه، مداخله حقوقی بدون فرهنگ سازی و آموزش و مشاوره میتونه باعث افزایش تعارضات خانوادگی و ضرر سالمند بشه. در سالهای اخیر به خاطر امید زندگی بیشتر خانم‌ها و زنان شدن سالمندی و همچنین تغییرات منفی سبک زندگی مثل کاهش ازدواج و فرزندآوری و علاوه بر اینها افزایش بانوان مجرد، مطلقه و همسر از دست داده و تابو بودن ازدواج مجدد زنان سالمند، موجبات افزایش روز افزون زنان سالمند تنها ایجاد شده که چالش هایی مثل تأمین مسکن، هزینه های کمرشکن اقتصادی، احساس انزوا و افسردگی به همراه داره. بنابراین در قانونگذاری باید توجه ویژه‌ای به سالمندان آسیب پذیر مثل زنان سالمند تنها و یا بدون همسر صورت بگیره. به همین خاطر دبیرخانه شورای ملی سالمندان پیشنویس لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان رو تهیه کرده و از طرفی هم داره با ارزیابی چالش‌ها و نیازهای زنان سالمند تنها بسته سیاستی و مدل حمایتی از اونها تهیه می‌کنه. بیایید همه کمک کنیم تا این برنامه‌های خوب تصویب و اجرایی بشه تا نتیجه‌اش در زندگی بهتر سالمندای عزیزمون دیده بشه.
مزاره مزاره الله مزاره مزاره غریب ره گذارای دیدو الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره وای چه روزگارای دیدو پهنای صحرای دلتنگی والله سیه غروبای دیدو الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره غریب ره گذارای دیدو های میری زمستون بود و به یاد تو زمستون بود و به یاد تو والله خواب بهارای دیدو الله مزاره مزاره الله مزاره غریب ره گذارای دیدو الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره وای چه روزگارای دیدو
در هر کجای این مرز پرگوهر که هستید براتون سلامتی و شادکامی آرزو میکنیم. در خدمت شما عزیزان هستیم همچنان از شبکه رادیوی سلامت با ادامه بخش عصرگاهی برنامه ها که امیدوارم در صحت و سلامت کامل بتونید با ما همراه باشید. مجله پزشکی رو تا ثانیه های دیگر به اتفاق هم میشنویم. دوستان این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت و موضوعی که برای برنامه امروز در نظر گرفته شده سردرد در کودکان هست. به مدت یک ساعت با این برنامه همراه باشیم.